علي همام، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
قبول باشه انشاءالله. همراهان گرامی و ارجمند، در این لحظات خوشی که دارید ما رو هم دعا بفرمایید. همچنان همراهتون هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو. دعوت میکنم در این لحظه همراهی بفرمایید همکاران بنده رو در مجله تحلیلی خبری رویداد.
رویداد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، خیلی خوش اومدید به رادیو گفتگو. اینجا مجله خبری تحلیلی رویداد. باعث افتخار من و همکارانم که مجدداً یک شنبه دیگه اومد تا ما خدمت شما باشیم و برنامه رویداد رو تقدیمتون بکنیم. و همچنان باید خدمتتون عرض بکنم که یکی از اتفاقات بسیار خوبی که میفته توی برنامه ما و حال ما رو خوب میکنه اینه که نظرات شما رو داشته باشیم. 30,000 10,35 رو فراموش نکنید. 162 هم شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای سراسر کشوری که هیچ پیچ شماره هم نمیخواد، 162 تماس بگیرید و صدای گرمتون رو به ما برسونید. در این برنامه از رویداد هم انشالله مسائل و رویدادهایی رو که در کشورمون در مدت 24 ساعت اخیر و روزهای اخیر اتفاق افتاده خدمت شما مرور میکنیم و در گفتگو با کارشناسان بخشهای مختلفی از اخبار و اتفاقاتی که این روزها داره توی کشورمون رخ میده رو بررسی میکنیم و ابعاد مختلفش رو خدمت شما اعلام میکنیم. از سه طریق میتونید شنونده رادیو گفتگو و برنامه رویداد باشید. یکی به صورت سنتی از طریق رادیو، حالا در منزل یا خود روی شخصی. مسیر دوم از طریق شبکه رادیو نمای گفتگو که میتونید از طریق گیرنده‌های شخصیتون در منزل یا محل کار استفاده بکنید. و نهایتاً بهترین راهی که میشه در اختیار شما باشه، برنامه کاربردی یا اپلیکیشن ایران صدا هستش که بدون نیاز به هیچ وسیله اضافی و صرفاً با یک اتصال اینترنتی میتونید شنونده برنامه ما باشید. قبل از اینکه بریم سراغ موضوعاتی که انشالله میخواییم توی این برنامه خدمت شما تقدیم بکنیم و تیتر این مسائل رو بررسی بکنیم و به اطلاع شما برسونیم، دوباره یادآوری بکنم که چه درباره موضوعاتی که توی این برنامه خدمتون ارائه میشه. اگه نکته‌ای دارید، نقطه نظری دارید، هرچی دارید میتونید با ما در میون بذارید از طریق سامانه 30,000 10,35. اگر پیشنهاد موضوع هم دارید که به مشکلی برخوردید، ماجرایی پیش اومده براتون که نیاز داره توسط رسانه ملی و رادیو گفتگو پیگیری بشه، با افتخار خدمت شما هستیم. 30,000 10,35 و شماره 162. بریم ببینیم توی این برنامه رویداد چه موضوعاتی رو میخوایم خدمت شما تقدیم بکنیم. روز سه‌شنبه همین هفته، یعنی پس فردا، بررسی سوابق و برنامه‌های گزینه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش در مجلس شورای اسلامی برگزار میشه. خب حواشی زیادی داشته معرفی آقای دکتر مسعود فیاضی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش. در گفتگو با یکی از اعضای کمیسیون آموزش مجلس می‌خوایم به این مسئله بپردازیم. ماجرای حذف ارز 4200 چیزی که بین مردم معمولا مصطلح هستش، میگن ارز 4200 تومانی داره حذف میشه، حواشی مختلفی داشته، اخبار متضادی هم اومده، بعضی اظهار نگرانی کردن، بعضی دفاع کردن، همراهی کردن. امروز هم مجددا یه خبری اومدش که مجلس با فوریتش مخالفت کرده. درباره ابعاد مختلف چگونگی توزیع عادلانه ارز ترجیحی و جلوگیری از گرانی‌ها در بازار با شما صحبت می‌کنیم. گفتگوهای وین برای رفع تحریم ها ادامه داره و آقای دکتر علی باقری در حال رایزنی با مقامات اروپایی هستند. در این زمینه با شما گفتگو میکنیم. کنترل تورم میتونه گام نخست دولت در اصلاح اقتصادی باشه. اگه با ما همراه باشید، گفتگوی ما با یک کارشناس اقتصادی در این زمینه رو خواهید شنید. و نهایتاً کشورهای عربی در منطقه غرب آسیا به دنبال رابطه خوب با ایران هستند، اگر شیطنت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی نباشه. در این زمینه هم با یکی از کارشناسان حوزه دیپلماسی صحبت خواهیم کرد. با برنامه رویداد همراه باشید. خیلی خب، ممنون که همراه ما در برنامه رویداد هستیم. بریم برنامه رو شروع بکنیم با موضوع اول که به ماجرای برگزاری جلسه رأی اعتماد به جناب آقای فیاضی، جناب دکتر مسعود فیاضی، نامزد پیشنهادی دولت برای وزارت آموزش و پرورش در مجلس میپردازه. در خدمت جناب آقای فلاحی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هستیم. آقای فلاحی سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و روز بخیر دارم، در خدمتم.
بزرگوارید. جناب فلاحی، آقای فیاضی اومدن توی کمیسیون آموزش جلسه گذاشتن، بحث کردین، برنامه هاشون چی بود؟ آیا مورد رضایت کمیسیون آموزش بوده؟
بله، ببینید، برنامه ها که البته خب برخی از نمایندگان چون دیر برنامه تحویلشون شده بود، اظهار کردن که فرصت نداشتن مطالعه کنن. البته هفته گذشته روز سه‌شنبه چون بلافاصله بعد از ظهر اومد، خب بنده که مطالعه کرده بودم و بعد از دوستان لحاظ برنامه
چون جلسه کی برگزار شد؟
جلسه اول روز سه‌شنبه بعد از ظهر در کمیسیون برگزار شده هفته گذشته، منتها به جمع‌بندی نرسیدن چون
بعد برنامه رو کی داده بودن؟
برنامه چون بلافاصله سه‌شنبه صبح که معرفی شد مجلس، بعد از ظهر کمیسیون در دستور کار قرار داد. به خاطر اینکه اون توصیه مقام معظم نفره که بحث شتاب رو داشته باشیم، هم ما هم دولت، گفتیم در اولویت قرار بگیره. ما تا اظهار نظر نهایی مونده این هفته که امروز اگر کمیسیون در جمع‌بندی برسه نظرش اعلام میکنه. برنامه‌ای که آقای فیاضی داره، خب طبیعتاً همه ما به مشکلاتی که در آموزش پرورش به عنوان مشکلات عمده و محوری هستش واقف هستیم، که امروز آموزش پرورش با بحث الان رتبه‌بندی معلمان هست، بحث معیشت معلمان، بحث کمبود معلمان که 220,000 شوخی نیست، با معلم کم داریم، الان خیلی از کلاس‌هامون خالیه و متاسفانه معلم نداریم، بس املاک و اسناد آموزش پرورش هست که باید تعیین تکلیف بشه، خیلی جاها بلا تکلیف، صندوق ذخیره ارضی فرهنگیانه که باید اساسنامه اصلاح بشه در خدمت فرهنگیان قرار بگیره، مسئله دو تا دانشگاهی که در اختیار آموزش و پرورش هست، شهید رجایی و شهید فرهنگیان هست که متاسفانه در طول سال‌های گذشته بی‌توجهی شده و کاهش دانشی ورودی داشته و همین باعث شده که ما آسیب ببینیم در جذب دانشجو معلم برای آموزش و پرورش. اینها برخی از محورهای اساسی آموزش و پرورش است. حالا اونچه که مهم و محوری هم هست در کنار اینها محتوایی ما باید بهش بپردازیم، بحث سند تحوله. کل چیزی است که تو برنامه‌ایشون هم اعلان شده بود، من تا عرض کردم که باید هم ما نظر نمایندگان کمیسیون رو ببینیم، اظهار نظر بکنن. یک بحثی هم حالا
جناب فلاحی جسارتان شما گفتین خوندین برنامه های دکتر فیاضی درباره همین مواردی که گفتی،
همین که عرض کردم تو بله همین برنامه تو برنامه‌شون بودش، نیاسایی که من احسا کردم تو برنامه‌شون هست. منتها یک نگاه عزیزان فرهنگیان هست که به حال از فضای بیرون هم اظهار نظرهایی دارن، دوستان مورد توجه قرار میدن که به حال وزارت جامعه فرهنگیان هم باید نظر قرار میدن. در کنار برنامه ها توانمندی آقای فیاضی از لحاظ آموزشی و پژوهشی و مدیریت اجرایی که پیشنهاد دادیم، حتما ایشون یک معاونت ویژه اقتصادی میخواد برای حل مشکلات آموزش و پرورش. صرفا هم معیشت فرهنگیان یکیشه، ولی الان ما در مدارس تو همین موقع بحث سران مدارسمون پایین، مشکلاتی که داریم، عدالت آموزشی، اینها چیزایی هست که حتما باید مورد توجه قرار بگیره.
آقای فلاحی، سابقه آموزشی پرورشی آقای دکتر فیاضی چی بوده؟
در بحث پژوهش که ایشون حالا جزء جانشین در واقع معاونت مرکز پژوهش بوده که
همین هفت ماه اخیر رو میفرمایید دیگه.
بله، حالا قبلا هم سابقه داشته، در بحث آموزشی هم فعالیت‌هایی داشتن. منتها دوستان نگاهشون اینه که حتما باید از متن آموزش و پرورش بوده باشه اینها و پله پله از اومده باشه، ولی سری نظرها اینجوری ابراز میکنن. اما در کل ما باید ببینیم نظر عزیزان کمیسیون آموزش چی از برنامه کمیسیون تخصصی و بعدش هم انشالله در سن اظهار نظر نهایی
انشالله. نه، من شما چون کارشناس این حوزه هستید خواستم ببینم که ایشون تو حوزه آموزش و پرورش سابقه ای داشتن یا نه. شما
سابقه طولانی نداشته آموزش و پرورش فکر.
و خب شما این رو به نقطه مثبت میدونید یا منفی؟
نه، اینو من منفی میدونم، ولی صرفا در تا این یکی نمیشه به کلیتش قضاوت کرد، بقیه موارد هم باید ببینیم.
درسته.
البته بنده هم به عنوان یک عضو دارم اظهار نظر میکنم، نظر کلیت آموزش مهمه و همچنین از کردم نگاه عزیزان
فرهنگی. نه، چون یکی از انتقادات جدی که بین مثلا اهالی آموزش پرورش و معلمان و اینها بودن این بود که ایشون سابقه ای ندارن و حتی جلسه ای که میخواستن بذارن برای ارائه برنامه هاشون به جای اینکه با معلمان و خانواده ها اینها باشه، با اعضای مثلا شبکه اجتماعی فعالان توییتری و اینها بوده.
البته ببینید من اینو عرض بکنم، ما سابقه آموزش پرورش در دوره های گذشته هم خیلی مواردی که معرفی شده نداشتن
و تجربه خوبی بوده، یعنی وزرایی که سابقه نداشتن تجربه خوبی در وزارت.
اگر بخوای حساب بکنی بالاخره به کلیت نمیشه قضاوت کرد، بعضی نقاط مثبت داشتن، نقاط منفی هم داشتن، با این نقاط مثبت به نقاط منفی چربیده. ما در کل نظام آموزش و پرورش ما یک توجه ویژه میخواد، ما یک وزارتخانه ویژه باید ببینیم. این زیرساخت تمام مسائل جامعه ماست. اگه زیرساخت فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی میخوایم ببینیم، باید اینجا توجه بکنیم. من انتقادمون به دولت محترم اینه که چرا 3 ماه طول دادن در معرفی گزینه. به امروز هم الان نگرانی وجود داشته باشه که این گزینه رأی میاره یا نه. اینا یه مقدار انتقاد از طرف همه دوستان هست نسبت به عملکرد دولت در توجه به آموزش و پرورش.
جناب فلاحی، من حالا از برداشتم از صحبت شما این بود که شما به عنوان کارشناس حوزه آموزش هم زیاد نگاه مثبتی ندارید به گزینه معرفی شده.
من ببینید عرض کردم نسبت به برنامه‌شون نگاه هم مثبته.
بله.
در این که توانمندی داشته باشه اینجا اداره کنی یا نمونده، ببینم تیم مدیریتیشون کی میخواد باشه. من اولش هم به کل کابینه دولت پیشنهاد داده بودیم که تیمتون رو برام معرفی کنید. یه موقع یک فردی مدیر هزاله تیم کار ناکارآمد داشته باشه موفق نمیشه. و بالعکس کسی از خودش ممکنه خیلی قوی نباشه ولی تیم مدیریتیشون قوی هستن. سرکش میذارن برای ضعف مدیریتی. در کل نمیشه رو شخصیتیشون سوابق نظر داد یا برنامه‌ها کلیت
این کارا رو معرفی کردن ایشون.
تیمی رو برام فعلا معرفی نکرد.
خب پس خود ایشون که سابقه آموزش پرورشی ندارن و تیمی هم هنوز معرفی نکردن.
بله، معرفی نکردن. حالا انشالله که در برنامه‌های امروزمون و تو کمیسیون‌ها بتونن کامل‌تر توضیح بدن.
جناب فرهنگ،
توضیح هم پیدا نشده اینقدر.
خب آخه آموزش پرورش انقدر مهم نیستش که یه فرصتی براش بذارن؟
چرا؟ چرا؟ من نظر شما رو تصحیح می‌کنم. امروز صبح هم من به ریاست کمیسیونم عرض کردم باید کمیسیون تخصصی آموزش و تحقیقات مجلس به عنوان محور قرار می گرفت. گزینه ها رو کمیسیون به دولت پیشنهاد میداد. امروز ما مواجه شدیم با یک گزینه که دولت پیشنهاد داده، ما باید اظهار نظر بکنیم. اگر کمیسیون تخصصی باید نگاه ویژه از جا دریافت بکنن.
در مسیر معرفی هم هیچ رایزنی گفتگویی با کمیسیون نشده.
هیچ گفتگویی نشده. ما به عنوان اعضای کمیسیون در جریان نبودیم.
خیر باشه انشالله. ممنونم آقای فلاحی، من این قول از شما بگیرم که انشالله کمیسیون یه بررسی دقیق و تخصصی داشته باشه و فارغ از حالا جنجال‌های سیاسی و معرفی این طیف و فشارهای سیاسی، واقعا آموزش پرورش مسئله مهمیه. انشالله این قول از شما بگیریم، برخورد تخصصی بشه با این ماجرا. ممنون از لطفتون، بزرگوارید، خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با جناب آقای امیرحسین فلاحی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، درباره جلسه رأی اعتمادی که روز سه‌شنبه برای رأی اعتماد به گزینه پیشنهادی دولت، یعنی جناب آقای دکتر مسعود فیاضی، قرار برگزار بشه و خب حواشی متعددی داشته و متاسفانه به نظر میرسه همونجوری که آقای فلاحی هم گفتن اقدامات خوب و آرام کننده‌ای برای جامعه معلمان در زمینه آموزش پرورش ایجاد نشده. انشالله که روند به سمتی بره. قولش هم گرفتیم از آقای فلاحی که کمیسیون تخصصی آموزش یک روندی رو پیش بگیره که نهایتاً به نفع جامعه معلمین و دانش آموزان کشورمون باشه. ما یه سوال پیامکی هم داریم که میخوایم دیدگاه شما رو درباره تداوم طرح ممنوعیت تردد شبانه بپرسیم که آیا به نظر شما گزینه یک به کنترل گسترش ویروس کرونا کمک میکنه، دو تأثیری نخواهد داشت؟ آیا تداوم طرح ممنوعیت تردد شبانه یک به کنترل کرونا کمک میکند، دو تأثیری در کنترل بیماری کرونا نخواهد داشت؟ 30,000 10,35 سامانه پیامکی ماست که گزینه مد نظرتون رو عدد یک یا دو ارسال بکنید و 162 هم اظهار نظر شما رو میگیره درباره این سوال پیامکی ما. چند روز پیش هم آقای قالیباف رئیس مجلس در واکنش به انتقاداتی که از این طرح و تداوم اجرا شده بود گفتن که نه، این برای سلامتی مردم در اون زمان پیک کرونا طراحی شده، و اما دیگه توضیح ندادن که الان چرا داره ادامه پیدا میکنه. یکی از پیامک های شما رو بخونم که 0922042 شماره آخر 23 انتقاد کردن از سخنان وزیر صنعت درباره ماجرای خودروسازها. این ماجرای خودروسازها هم من هم سایر همکارانم هر موقعی که خدمت شما میرسم پای ثابت درد دل مردم و انتقاداتی هستش که در پیامکی به ما منتقل میشه. حتما ماجرای انحصار خودرو، ماجرای گرون شدن خودرو، قرار بود گرون شه، بعد رئیس جمهور دستور داد گرون نشه، بعد الان گفتن اصلاح قیمت اتفاق میفته، بعد الان امروز چک میکردم قیمت مثلا خودرو پراید به 180 میلیون تومان رسیده و همه این ماجراهایی که باید یه فکری خیلی زود زود براش اتفاق بیفته، وگرنه همچنان همونجوری که مخاطبین عزیز رادیو گفتگو هم به ما منتقل کردند، یکی از جدیترین مسائل اقتصادیشون درگیری با ماجرای بازار خودرو هستش. من از شما خواهش میکنم برای بار چندم 30,000 10,35 رو فراموش نکنید. هم پیام‌های شما خونده میشه، هم منتقل میشه به مسئولین، هم قطعا توی طراحی که ما برای برنامه داریم در نظر گرفته میشه. دوستان من، این حجم بالای پیامک های شمایی که به سامانه 30,000 10,35 میاد درباره مسئله خودرو رو خیلی جدی دارم براش طراحی میکنم، پیگیری میکنم که چند تا برنامه مفصل توی بخش های مختلف رادیو گفتگو، برنامه های مختلف بهش بپردازن و مسئولین رو بیارن پای کار، یه صحبتی بشه، یه طراحی اتفاق بیفته تا مسئله ای که مورد نقد و توجه جدی شما مردم عزیز و شنوندگان خوب برنامه رویداد و رادیو گفتگو هست، ان شاءالله توی رادیو انعکاس پیدا کنه. بعد از خوندن پیامک های شما بریم سراغ بخشی که شما خیلی دوستش دارید و معمولا پیامک های زیادی هم به این بخش اختصاص داره.
همراه با سخنگویان.
جناب آقای عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، سلام، وقت شما بخیر.
عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز کشورمون. خدمت هستم.
بزرگواری، با افتخار خدمت شما هستیم آقای ایری. ضمن اینکه لطف میکنید جلسات و برنامه‌هایی که توی حال جلسات کمیسیون عمران توی هفته اخیر برگزار شده و مطرح شده رو خدمت شنوندگان ما ارائه می‌فرمایید، درباره این ثبت نام‌های این طرح ملی مسکن یا مسکن مهر، این حواشی که اتفاق افتاده، اگه بفرمایید ممنون میشم.
کمیسیون عمران این هفته روزهای یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه جلسات مختلفی رو در ارتباط با مسائل عمرانی کشور پیش رو خواهد داشت. از جمله این طرح‌ها، طرح جامع مدیریت یک پارچه شهری مورد بررسی قرار خواهد گرفت. یک شنبه که امروز خدمتتون هستیم، طرح کاهش تعرفه بنگاه‌های معاملاتی، طرح اصلاح قانون حمایت از بهسازی و نوسازی باغ‌های فضیل پیمان حرم مطهر حضرت امام رضا علیه السلام و حرم مطهر حضرت معصوم علیه السلام. روز دوشنبه ما ادامه اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمون رو ادامه پیگیری خواهیم کرد و همچنین وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش جناب آقای مسعود فیاضی که برنامه خودشون رو روز دوشنبه ارائه خواهند کرد. روز سه‌شنبه هم یه جلسه در ارتباط با گزارشی که دوستان بسیج سازندگی مناسب دفتر بسیج ارائه خواهند داد و همچنین خدمت وزیر محترم نیرو جهت ارائه گزارش در خصوص آب شرب شهرهایی که دارای تنش آلو بودن که دیروز پیروزم این سری موضوعاتی بود که در این موضوع ما گزارش هایی رو از وزیر محترم خواهیم داشت. در اصلا با این سرط موضوعی خدمت رو هستم، موضوعی که بسیار مهم هستش، من آجا داره توضیح هم خدمت از ساری بدم، در اصلا با بحث تر جامعه مدیریت یک پارچه شهری است که ما متاسفانه علارغم اینکه قوانین بسیار متعدد و پراکنده و زیادی رو که داریم، متاسفانه این قوانین چون در کنار هم دیگر نبودن با یه معضلاتی در زمینه‌های مختلف شهری و بحث‌های مدیریت شهری و روستایی مواجه هستیم که قانون در واقع تر جامعه مدیریت یک پارچه شهری به این موضوعات پاسخگو خواهد بود که قانونی که در واقع این موضوع ارائه شده در بخش های مختلف در حدود 11 بخش ارائه شده که من خیلی کلی خدمتتون عرض میکنم، موارد و مسائل مختلف در ارتباط با بحث طرحهای جامعه شهری و روستایی، در ارتباط با شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهرداری ها، مسائل پشتیبانی و نظارت، شخص افتادی بحث های شهرداری و دهیاری ها، بحث های شهرسازی و معماریشون، حریم شهرها و روستاها، موضوعاتی در ارتباط مسائل اجتماعی آموزشی فرهنگی شهرها و دهیاری ها، شهرداری و دهیاری ها، حمل و نقل و ترافیک شهری و روستایی، خدمات شهری و بهداشتی و درمانی، بحث محیط زیست و وظایفی که شهرداری و دهیاری ها در حوزه اقتصادی، موضوع جدیدی است که در واقع داره مطرح میشه، و همچنین صلاحیت و قوانین دیگر که در حوزه شهرداری ها و دهیاری ها قرار دادن. تا بحث ثبت نامی که از ایتالیا هم اشاره کردید، ما طی صحبتی که با وزیر محترم راه و شهرسازی داشتیم در ارتباط با ثبت نام، شروع ثبت نام برای شهرهایی هستش که در وضع موجود زمین براشون تهیه شده. خب خود این قضیه الان دو تا ابهام ایجاد کرده، یعنی ما برای تمام، یعنی قانون جهش تولید مسکن بایستی برای تمام شهرها بایستی تهیه بشه و مسکن برای تمام شهرها بایستی در برنامه، هم شهرها و هم دوستان در برنامه کاری هستش و قانون که در مصوب شده دولت رو ملزم کرده که 1 میلیون واحد مسکن رو در طول یک سال برای شهرها تمام بشه. منتها خب در وضع موجود ما در واقع وزارت راه و شهرسازی اومده برای شروع ثبت نامش رو برای شهرهایی که در وضع موجود زمین داره شروع کرده و قطعا برای سایر شهرها که زمین در واقع تهیه خواهد شد یا خریداری خواهد شد یا به استناد خود اون قانون یک فرصت زمانی کوتاه چند ماهه داده برای دستگاه‌های مختلف اجرایی که این دستگاه‌های مختلف اجرایی زمین‌هاشون رو ارائه بکنن. اگر زمین‌هاشون رو ارائه نکردن، اداره در ثبت اسناد مکلف هستش که تمام اسناد زمین‌های دولتی رو
به نام شهر را و شهرسازی و یا بنیاد مسکن منتقل میکنه که قطعا در فاز دوم این موضوع ما برای تمام شهرها و روستاهایی که مثل نظر در واقع در مورد نیاز هستش که واحد مسکونی احساس بشه برنامه ثبت نامی خواهیم داشت انشاءالله. من خدمت رو هستم اگر سوالی
این جزئیات که فرمودی برای همین طرح نهضت ملی مسکن هستش های ایری؟
بله همین موضوع خدمت رو سوالی کردیم. ببین این موضوع علت این که الان این ابهام ایجاد شده در برخی از شهرها داره ثبت‌نام میشه و در برخی از شهرها ثبت‌نام نمیشه بیشتر به خاطر این است که در برخی از این شهرها ما زمین آماده به نام راه و شهرسازی یا تملک شده راه و شهرسازی الان داریم، ولی در فاز دوم تمام شهرها یا روستاهایی که زمین مال دستگاه‌های اجرایی دیگه است، ولی دستگاه اجرایی الان نیومده رو میتونه به لحاظ قانونی به تکلیف قانونی خودش انجام بده و این زمین‌ها رو معرفی کنه به راه و شهرسازی و بنیاد مسکن که این دوستان راه و شهرسازی و بنیاد مسکن بیان در واقع این مجموعه ها تفصیلام بکنن و در این شهرها تفصیلام بکنن و عملیات احساس مسکن رو شروع کنن. ولی قانونگذار یا در طرح جهش تولید مسکن این خلل هم دیده، گفته که اگر تا این فرصت زمانی چند ماهی دو ماهی که بکنم این دستگاه اجرایی نیان زمین هاشون رو معرفی بکنن، اداره ثبت ملزم هستن که اسناد مالکیتی دستگاه‌های اجرایی مختلف رو منتقل بکنن به راه و شهرسازی و بنیاد مسکن تا دوستان در هم فرآیند ثبت و ساز انجام بدن که بعد ثبت نام ان شاءالله کار رو پیش
بره ان شاءالله. آیه ایری خیلی کوتاه بفرمایید، فردا فرمودید که وزیر پیشنهادی آموزش پرورش میاد کمیسیون عمران برای برنامه‌های حالا ساخت و ساز عمرانی این وزارتخونه، برنامه‌شون رو به اعضای کمیسیون دادن آیه دکتر فیاضی؟
بله، ببینید آقای دکتر فیاضی برنامه خودشون رو هم به دوستان کمیسیون ارائه کردن، هم دوستانی که در سهم بودن، منتها خب ما بیشتر از جنبه هم بحثای همونطوری که از دوستانی هم اشاره کردیم، هم جنبه های آموزشی هم بحثای پرورشی و تأکید هستیم اونم بیشتر برمیگرده به اون بحثای نوسازی توسعه تجهیز مدارس و برنامه‌ای که ایشون در این زمینه انشاءالله ارائه خواهند داد تا ببینیم نظر دوستان هم در کمیسیون هم در سهم تغییری اگر باشد که مورد مقبول قرار بگیره انشاءالله خدمتشون خواهیم.
خب نگاه خود شما به برنامه‌های عمرانیشون چیه، مثبت یا منفی؟
والا فعلا که هنوز برنامه‌شون رو نشه، فردا ان شاءالله ما برنامه‌شون
هستیم. برنامه رو به شما ندادن هنوز؟
نه دادن که، من اونجا از زبان خودشون بشنویم برنامه رو ان شاءالله
خدمت. فردا بررسی میشه ان شاءالله. ممنونم آیری، لطف کردید، خدا نگهدار شما. بزرگین گفتگو کردم با جناب آقای عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس. این ماجرای برنامه پیشنهادی وزرا هم داستانی ها، بعضی رو ندادن بعضی دادن، نمایندگان نخوندن. ایشالله که هر چی روند پیش میره باعث خیر و صلاح مملکتمون باشه. ۳۹۳۶۰۲۴ دو شماره آخر 36 گفتن که ستاد کرونا چراغ خاموش، یعنی بدون ارسال پیامک جریمه میکنه، یعنی میگه من به هر کسی که گفتم دیدن که خلافی گرفتن و جریمه شدن اما پیامک براشون نیامده. و اکثر دوستان هم 0935866 به شماره آخر 74 گزینه 2 رو انتخاب کردن، گفتن تأثیری نداره. 0901022 دو شماره آخر 82 هم گزینه 2 رو انتخاب کردن و اکثر پیامک‌هایی که داره برای ما ارسال میشه معتقدند که طبق جوابی که به سوال ما درباره تداوم طرح ممنوعیت تردد شبانه دادن و ما از شما پرسیدیم که گزینه 1 به کنترل کرونا کمک میکنه و گزینه 2 تأثیری نخواهد داشت، جواب دادن که گزینه 2 مد نظرشونه. من یه خبر هم خدمتون بخونم که رئیس مجلس گفتن دستگاه‌های اجرایی با سرعت به وظایف خودشون در قبال مناطق سیلزده اخیر گیلان و مازندران عمل بکنند. آقای محمد باقر قالیباف توی پیش از آغاز صحنه علنی صبح امروز مجلس گفتن که ضمن تبریک ولادت امام حسن عسکری به همه مردم عزیز ایران تاکید کردم با توجه به سیل اخیر و بارش های شدیدی که در غرب استان مازندران و بخشی از استان گیلان اتفاق افتاده، دستگاه های اجرایی توجه لازم را به حوزه خطه شمال داشته باشند و در حوادث غیر مترقبه با سرعت به وظایف خودشون عمل بکنند.